به دیدار تکراری در خانه چلسی کشیده شود. دیشب همچنین از هفته 29 لیگ برتر جزیره لیورپول در آنفیلد در یک بازی داغ و پرگل حریف چغرش تاتنهام را 3-2 شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اندکی بیش از 7.5 ساعت 7.5 مصادف هست با شنیدن سرخط مهمترین خبرها. بار دیگه با مراد ویسی همراه هستیم، نه برای گفتگو بلکه همونطوری که گفتیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام مجدد. دولت ایران امسال نزدیک به 50% کسری بودجه داشته است. وزیر صنعت و تجارت میگوید باید ارز 4000 تومانی را بپذیریم. احسان مازندرانی روزنامه‌نگار بازداشت شده روزنامه اعتماد آزاد شد. اخذ مالیات از آستان قدس رضوی منوط به موافقت آیت الله خامنه ای شد. نیکولاس مادرو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. سعید مرتضوی در جلسه دوم دادگاه کریزک گفت در زمان حوادث این بازداشتگاه در مرخصی بوده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید هر گونه توافقی برای صلح در افغانستان باید بین خود افغان‌ها به دست آید. مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران به رغم تحریم‌های اتحادیه اروپا وارد وین شد. عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید سفرهای استانی محمود احمدی نژاد به دلیل عدم استقبال مردم تعطیل شده است. شرکت‌های سایپا و پارس خودرو قیمت جدید خودروهای تولیدی خود را اعلام کردند. محمود احمدی نژاد به اسفندیار رحیم مشایی نشان درجه یک فرهنگ و هنر داد. یک نماینده مجلس میگوید اختلال در دسترسی کاربران ایرانی به سایت‌های یاهو و گوگل بررسی خواهد شد. شریف ساعدپناه یک فعال کارگری در سنندج بازداشت شد و خبر آخر این که حدود 20 سازمان مدافع حقوق بشر خواستار تمدید ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران شدند.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. فکر میکنم وعده ما ساعت 8 برای مشروع خبرها. خیلی ممنون از شما. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست درباره بحث هایی که پیرامون 26مین نمایشگاه کتاب تهران به وجود آمده گزارشی خواهیم داشت. این نمایشگاه قرار است از 11 تا 21 اردیبهشت برپا بشه. سپس به جهان فرهنگ و هنر سر میزنیم با فرج سرکوهی و بعد از اون به صفحات داخلی روزنامه‌های ایران خواهیم پرداخت با شهرام رفیع‌زاده و سپس در بخش موسیقی با بردیا افشین همراه میشیم ببینیم درباره آخرین رویدادهای جهان موسیقی چه خبرهایی برای ما داره و همچنین اندکی موسیقی هم میشنویم به اضافه اس ام اس یا پیامک‌های شما که اگر یادتون باشه برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در حالی قرار است 26مین نمایشگاه کتاب تهران از 11 تا 21 اردیبهشت در تهران برگزار بشه که همچنان موضوع حضور ناشران تعلیقی در این رخداد مهمترین بحث این روزهای جهان نشر در کشور است. بابک غفوری آذر در گزارشی که خواهیم داشت درباره آخرین تحولات مربوط به این موضوع گزارشی داره.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران این روزها بار دیگر موضوع نحوه حضور ناشران در این مهمترین رویداد حوزه نشر ایران مطرح شده است. با حاشیه‌هایی که در دوره‌های گذشته نمایشگاه کتاب تهران پیش آمد، امسال نیز مهمترین موضوع نحوه حضور ناشران معروف به تعلیق شده در این رویداد فرهنگی است. ناشران تعلیق شده به انتشاراتی گفته می‌شود که در سال‌های اخیر به دستور وزارت ارشاد فعالیتشان متوقف شده و اجازه انتشار کتاب تازه‌ای را ندارند. در تازه‌ترین اظهار نظرها درباره حضور این نوع ناشران در نمایشگاه کتاب، همایون امیرزاده رئیس هیئت تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات ناشران گفته است با توجه به از دست دادن زمان ناشران تعلیقی به نمایشگاه کتاب امسال نمی‌رسند. محبوب خبرگزاری ایسنا گفته چنانچه ناشری به حکم تعلیق فعالیتش اعتراض داشته و اعتراضش در حال رسیدگی است، چون زمان ثبت نام نمایشگاه گذشته عملا امکان حضورش در نمایشگاه وجود ندارد. این صحبت ها به این معنی است که امسال نیز ناشران شناخته شده ای چون نشر چشمه و سالس فرصت حضور در نمایشگاه کتاب را نخواهند داشت. اما این صحبت ها در حالی مطرح شده که علی اسماعیلی رئیس نمایشگاه کتاب تهران به خبرگزاری مهر گفته است اگر مسائل ناشران تعلیقی حل و فصل شود، سعی می کنیم در هر مرحله ای از نمایشگاه امکان حضور آنها را فراهم کنیم. با چنین اظهارات متناقضی در فاصله کمتر از 2 ماه مانده به نمایشگاه کتاب تهران، هنوز تکلیف حضور تعدادی از ناشران شناخته شده در نمایشگاه کتاب مشخص نیست. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس چند ماه پیش درباره تعلیق فعالیت چند ناشر از جمله نشر چشمه اعلام کرده بود که با توجه به آیین‌نامه‌ها و مقررات رسیدگی به تخلفات ناشران، مسیر و روند شفاف و درستی از جانب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در رسیدگی به تخلفات ناشران طی نشده است. این نهاد همچنین تعلیق مجوز و محرومیت از شرکت در نمایشگاه کتاب را برای این گونه از ناشران مستند به اسناد قانونی ندانسته بود.
مفرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هم هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به بینندگان و شنوندگان عزیز و روز خوبی براتون آرزو
میکنم. آقای سرکوهی، نمایشنامه پایتخت ریو دو ژانیرو کجاست؟ البته پایتخت امروز و برای یک بار نقشخوانی میشه. میخواستم درباره این داستان برای ما بگید.
بله، خب همونطور که شما اشاره کردین در عنوان نمایش کنز نهفته، چون ریو دو ژانیرو همه میدارن که خب کشور نیست که پایتخت داشته باشه، یک شهریست، اما خب این کنزی است که در عنوان نمایش هست. این نمایش رو نیما دهقان نوشته و کارگردانی میکنه و برای یک بار امروز در برج میلاد نقش خوانی خواهد شد. بعضی از هنرمندان معروف مثل باران کوثری، مرضیه برومند، علیرضا محمدی، حساب محمودی در این نقش خوانی شرکت دارند و بامداد افشار هم آهنگساز این است. این سومین نشست نمایشنامه خانی کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر است. واقعیت قضیه این است که به دلیل اینکه خب جلو اجرای نمایش ها رو میگیرن و با سانسور مانع میشن که نمایش ها به صحنه برن، مجبور میشن نمایشنامه نویسان به همین نمایشنامه خانی یا نقش خوانی قناعت بکنن. نمایش برای اجرا در صحنه نوشته میشه، نه برای خوندن یا نقش خوانی یا این جور اصلاحات. اما خب سانسور تئاتر رو هم داره معنای دیگه میده و از اجرای صحنه میکنه و به خوندن تبدیل کرده و این وضعیت تأسف‌آوری.
یک خبرم برای ما داری درباره جشنواره فیلم ایباف اسپانیا که در اون یک فیلم ایرانی برنده شد.
بله، چهارمین جشنواره فیلم ابن عربی یا ایباف که در شهر موریسای اسپانیا برگزار میشه، جایزه بهترین فیلم رو به فیلم یک حبه قند به کارگردانی رضا میرکریمی اعطا کرد. البته در این جشنواره فیلمای به نمایش در میاد که به گفته خودشون رنگ و روی عرفان شرقی داره. جایزه افتخاری این جشنواره هم امسال به ژان کلود کاریر، فیلمنامه‌نویس بسیار معروف که آثاری مثل فیلم‌های مثل تب حدبی رو نوشته و همچنین سبکی غیر تحمل هستی رو، غیر قابل تحمل هستی رو اعطا شد. جالب اینه که آقای عباس کیارستمی هم که پوستر این فیلم رو طراحی کرد، یعنی پوستر فیلم ایرانی رو در این جشنواره حضور داشت و یکی از فیلم‌های اونم به نمایش درآمد.
مراسم بزرگداشت سعدی افشار که از پیشکسوتان نمایش تخت حوزی است با انتقادهایی روبرو شد. آقای سرکوهی.
بله، خب البته خیلی خوب بود که برای آقای سعدی افشار که بیمار هستند و همونطور شما اشاره کردین از پیشکسوتان تئاتر حوزی هستند یا تخت حوزی و همچنین مشهورترین سیاه باز تئاتر سنتی ایران، مراسم بزرگداشت در باغ موزه قصر برگزار شد. البته اما متاسفانه این مراسم چنان که شایسته بود نبود. بسیار از هنرمندانی که اسمشون اعلام شده بود که خواهند آمد نیامدند و بعد هم البته خود آقای سعدی افشار با وجود به رغم بیماری حضور پیدا کرد. همه نهادهای دولتی که خودشون مدعی حمایت از تئاتر و هنر و ادبیات میدانند شرکت داشتن. چندین لوح تقدیر به ایشون اعطا شد، نشان ویژه به ایشون اعطا شد، قطعه موسیقی اعطا شد. اما جالب این استش که اساس این بزرگداشت برای این بود که به هر حال ایشون مریض هستند، کلفت شدید استخوان دارن، نیاز مالی دارن، هزینه هاشون هم خیلی بالاست، هزینه درمانشون قرار بود که یک گلریزان برگزار بشه به اصطلاح زورخانه ها و برای ایشون به اصطلاح چراغ به عنوان چراغ خوب جمع بشه، اما فقط 1,000,000 تومان جمع کرد که به گفته دوستانی که مراسم برگزار کردن پول یکی از آن پولهای اینا هم نیست و این همه نهادهای دولتی که هزینه های بسیار بالایی دارن حاضر نشدن به این هنرمند کمک کنند.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب چند تا اسمس به دست ما رسیده. شنوندهی در پیوند با انتقادی که از محمود احمدی نژاد در باره دست دادن به مادر هوگو چاوز شده بود نوشته آقایون روحانی براتون خیلی تعجب آور بود احمدی نژاد این کار رو کرد، شما خودتون فکرتون خرابه، فکر میکنید بقیه هم مثل شما هستند. بعدیشون از برنامه های رادیو فردا تقدیر کرده، نامش میلاد هست از ایل قشقایی شیراز. شنونده دیگری نوشته سلام آقای خامنه‌ای، دستت درد نکنه که اصلا رحم نمی کنی به مرز نشینان، واقعا یک کمی انصاف داشته باش، مردم غریب و فقیر را داری لخت می کنی. شنونده دیگری نوشته لطفاً درباره مبلغ 20% افزایش حقوق کارمندان با توجه به تورم بیشتر بگویید. شنونده دیگری نوشته سلام رادیو فردا، بعد ایشون اضافه کرده آقا جان اگر دزدی در ایران نباشه ایران بهترین کشور هستش. شنونده دیگری نوشته یک نفر توی زندان اسرائیل مرده، هر روز رادیو تلویزیون ایران این رو جنایت میخونه، اما اگر در ایران کشته شوند آب از آب تکان نمیخورد، کسی هم جرأت ندارد چیزی بگوید. شنونده دیگری خطاب به آقای دهقان نوشته آقای دهقان کمی انصاف اگه نداری به اندازه سر سوزن وجدان داشته باش، مگه در وضع به وجود آمده فقط احمدی نژاد مقصر شما و رهبر که براش دیکته میکنید، هیچ دخیل نیستید در این موضوع وضع موجود. اضافه میکنم بار دیگه که برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست، 20420 733 595 555 و 207-926-011-57-30. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم در صفحات داخلی روزنامه ها چه خبره. آقای رفیع‌زاده با روزنامه های بهار، قانون و شرق شروع میکنید مثل اینکه.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های بهار، قانون و شرق گزارش ها و یادداشت های منتشر کردن درباره جلسه دوم دادگاه جنایات کهریزک و روزنامه بهار نوشتی که آقای سعید مرتضوی روز گذشته بار دیگر همراه با محافظان و هیئت همراهان ویژه خودش وارد جلسه دادگاه شده. البته دادگاه غیر علنی بوده، اما ایشون پس از دادگاه در میان خبرنگاران حاضر شده برخلاف دفعه قبل جلسه نخست دادگاه و گفته که در جریان دفاع از خودش صلاحیت قاضی و صلاحیت دادگاه رو رد کرده، ضمن اینکه ایشون گفته من خودم شاکی افراد خودسر بازداشتگاه کهریزک هستم. البته روزنامه های بهار و شرق یادداشت هایی از دو چهره حقوقی و حقوقدان رو منتشر کردن، آقای نعمت احمدی و همچنین بهمن کشاورز، که هر دوی این وکلای سرشناس انتقاد کردن از اینکه آقای مرتضوی به رغم غیر علنی بودن دادگاه تمام متن دفاعیه 40 صفحه‌ای خودش رو در خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر کرده. خانواده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک هم به نوشته روزنامه بهار اعلام کردن که هیچ نشانی از پشیمانی در اظهارات آقای سعید مرتضوی در ارتباط با جنایات کهریزک ندیدن.
ناهمخوانی افزایش حقوق بازنشستگان با نرخ تورم گزارشی است در روزنامه خراسان.
روزنامه خراسان گزارش داده به رغم اون که بنابر اعلام رسمی بانک مرکزی تورم در اسفند ماه به بیش از 30% رسیده، اما قرار است که حقوق بازنشستگان تنها 18% اضافه بشه و این روزنامه تأکید کرد که این یکی از مشکلات بازنشستگان هست که قدرت خرید اونها رو بسیار کاهش میده، اما مقام های دولتی فکری به حالش نکردن.
اعتماد درباره خلبان کشته شده در تهران نوشته، چون نزدیکانش گفتند احتمال کشته شدن منصور شهرکی به دلیل مشاغل مهم پدر او وجود داره.
بله آقای حسینی، این ماجرا اگرچه جنایی هست اما این روزها مورد توجه روزنامه اعتماد و برخی دیگر از روزنامه ها قرار گرفته. چهارشنبه گذشته به نوشته روزنامه اعتماد، آقای منصور شهرکی خلبان شرکت ایران ایر به همراه همسرش که وکیل بوده در منزل خودشون در حوالی پونک کشته شدند. اما روزنامه ها اشاره‌ای به هویت پدر ایشون نکردند. روزنامه اعتماد نوشته که نزدیکان آقای منصور شهرکی به این روزنامه گفتن که احتمال کشته شدن ایشون به دلیل سوابق پدرش وجود داره. منتها بررسی هایی که من خودم انجام دادم اینه که آقای غلامعلی شهرکی پدر منصور شهرکی بوده. ایشون سه دوره ابتدایی مجلس شورای اسلامی نماینده زابل در مجلس بوده، معاون وزیر کشاورزی در دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی بوده و 17 سال هم معاون آقای جاسپی بوده در دانشگاه آزاد اسلامی. روزنامه اعتماد نوشته که روز گذشته در جریان تشییع جنازه این خلبان و همسرش در تجریش هم بسیاری از نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی حضور داشتند.
اعتماد گزارش هم داره درباره نوسانات قیمت خودرو.
بله آقای حسینی، در این گزارش روزنامه اعتماد نوشته که بر اساس توافق دولت و شرکت‌های بزرگ خودروسازی قرار است که 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان قیمت خودروها که چندی پیش افزایش پیدا کرده بود کاهش پیدا بکنه. البته این کاهش متناسب با اون افزایش قبلی نیست، ولی تا حدی قیمت‌ها رو کمتر خواهد کرد.
و روزنامه ابتکار که نوشته به طور متوسط هر ساعت 16 طلاق در ایران ثبت میشه.
روزنامه ابتکار این گزارش رو به استناد آمارهای منتشر شده از سازمان ثبت احوال منتشر کرده در شماره دوشنبه و نوشته که روزانه 381 مورد طلاق در ایران ثبت میشه که به طور متوسط میشه هر ساعت 16 طلاق. این روزنامه اشاره کرده که در سال 83 73,000 مورد طلاق در ایران ثبت شده بود، اما در سال 90 142,000 مورد، بیش از 142,000 مورد طلاق ثبت شده. و بر اساس تحقیقاتی که انجام شده به نوشته روزنامه ابتکار، خیانت، مشکلات جنسی و تورم و مشکلات اقتصادی سه عامل اصلی افزایش طلاق در ایران هستند.
و یک کاریکاتور هم برای ما انتخاب کردید امروز.
این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده، کاریست از محسن ظریفیان با عنوان هفت سین که ایدی کارمندان رو نشون میده در تنگ ماهی که کارمند با قلاب ماهیگیری در حال به دست آوردن اون هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
وقت خوندن چند تا اسمس رسیده. شنوندهی بدون ذکر نام فقط گفته از نهاوند می نویسه، در پیامکش نوشته 34 سال دستاورد انقلاب اسلامی، 2,800 پزشک بیکار، 7 میلیون جوان بیکار، از هر 10 ازدواج 6 طلاق، فروش سالانه 13,000 کلیه و 42% زیر خط فقر. شنونده دیگری نوشته چند وقتیه توی بعضی خیابانهای کرمانشاه مثل نوبهار حکومت نظامی برقرار کردن، در صورتی که هنوز 8 روز به چهارشنبه سوری باقی مانده. چرا به جوانها گیر میدن و ماشینها رو میگردن؟ این رفتار چه معنی داره؟ شنوندهی به نام کمال از اصفهان نوشته، با عرض سلام و صبح بخیر، امیدوارم در این دادگاه کهریزک عدالت اجرا شود تا همه بدانند هر شخصی با هر رده اداری باید جوابگوی اعمالش باشد. شنونده دیگری نوشته احمدی نژاد برای خیانت و ظلم آمد و پولهای نفت را به جیب اقوام و خیشاوندانش چون مشایی و خورشیدی ریخت، عدالت را نابود کرد و بدترین و بی انصافترین دولت‌های تاریخ 2700 ساله ایران بود. امضا رضا از غرب تالاب خشک شده گاوخونی اصفهان. و شنونده دیگری هم نوشته احمدی نژاد کاری کرده که رئیس جمهوری بعدی هم نمیتواند اوضاع را به حالت عادی برگرداند. خب در اینجا وقت اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، چرا که حتما برای ما خبرهایی از جهان موسیقی داره و چند تا موسیقی هم برامون انتخاب کرده.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. شاید امروز پیشرفت تکنولوژی کمک کرده باشه تا موسیقی رو بشه با وسایل مختلفی گوش داد، حتی وسایل کوچیک و قابل هم، و اون رو در شکل‌های دیجیتالی ذخیره و جابجا کرد. اما هنوز هم خیلی ها ترجیح میدن موسیقی رو با دستگاه‌های قدیمی و به شکل سال‌های دور گوش بدن، مثل صفحه‌های گرامافون. و این سال‌ها تعداد آدم‌هایی که ترجیح میدن صفحه گرامافون بخرن و موسیقی رو با اون گوش بدن زیاد شده، تا جایی که خیلی از هنرمندان مطرح جهان آثار تازه خودشون رو هم تو شکل‌های جدید مثل سی دی یا فرم‌های دیجیتالی منتشر می‌کنن و هم به شکل قدیمیش و در صفحه‌های گرامافون. اما یکی از کسانی که می‌خواد آثار تازه‌ش رو به این شکل منتشر کنه، ستار، خواننده کهنه‌کار و محبوب موسیقی پاپ ایرانیه. ستار به تازگی یک آلبوم به نام 40 سال خاطره رو منتشر کرده، آلبومی که متشکل از آثار منتخبش در 4 دهه فعالیتشه. حالا ستار خبر داده که آثار بعدی خودش رو حتما در صفحه های گرامافون هم منتشر میکنه.
دوباره غزل کهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار، تو بیا طرح دیگر انداز. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشی، همه کهنه برکنی از نو جامه تازه‌ای بپوشی. به خونخواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل آتهان تا قلب بم بتازی. مردم از این همه گفتن، شعر سرد عاشقونه، من غلام اسمیم که تو همیشه بینشونه. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشی، همه کهنه برکنی از نجامه تازه‌ای بپوشی.
در این ماه‌های اخیر به نظر میرسه که گروه‌های مستقل موسیقی ایرانی کمی راحت‌تر از قبل میتونن فرصت داشته باشن که به روی صحنه برن و اجرای زنده بکنن. گروه‌هایی که چندان تو سال‌های اخیر اوضاع مساعد حالشون نبوده. دیروز گروه بی بند از گروه‌های مستقل موسیقی ایرانی فرصت داشت که به روی صحنه بره، البته در بخشی از برنامه پایانی هفته دیزاین تهران، و این گروه چند آهنگی رو در این مراسم اجرا کرد. گروه بی بند گروهیه که نزدیک به 2 سال شکل گرفته، اما اعضای اون همگی از چهره‌های شناخته شده بین طرفداران موسیقی راک آلترناتیو ایرانی اند، از جمله بهزاد خیافچی خواننده گروه که البته آهنگساز و نوازنده هم هست. به آهنگ جعبه سیاه از گروه بی بند گوش میدیم. بیرون از ایران یک خبر شاید برای طرفداران یک چهره محبوب این روزهای موسیقی پاپ کمی غیر منتظره بود. ریانا این خواننده مطرح موسیقی پاپ قراره برای یک سال از این حرفه دست بکشه. این زن 25 ساله بیش از 7 ساله در موسیقی فعال و موفقیت‌های خیره کننده تجاری و هنری به دست آورده، از جمله اینکه 25 میلیون نسخه از آلبوم‌هاش و 75 میلیون نسخه از تک آهنگ‌هاش رو به فروش رسونده و 7 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه موسیقی رو به دست آورده. ریانا گفته میخواد در این مدت بعد از 7 سال فعالیت سخت و انتشار 7 آلبوم موفق کمی استراحت کنه. شاید رسیدن به موفقیت‌های تجاری و هنری برای خیلی‌ها آرزو باشه و خیلی‌ها هم رویای این رو تو سرشون داشته باشن که روزی ستاره موسیقی راک یا پاپ بشن. اما یک ستاره راک این روزهای جهان اعتراف کرده اصلا نمی‌خواسته تو این وضعیت قرار بگیره. مت بلیمی، خواننده، نوازنده و آهنگساز گروه میوز، گفته وقتی موسیقی رو شروع کرده آرزوش این بوده که عضو یک گروه جاز یا موسیقی کلاسیک باشه، نه عضو یک گروه راک. حالا تقدیر این بوده که بلیمی عضو گروهی باشه، گروه میوز، که یکی از موفق ترین های سالهای اخیر موسیقی راک آلترناتیو جهانه.
رفته رفته داریم به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر میرسیم. برنامه ایست که شما عادت دارید، میدونید که از ساعت 8 به بعد فقط از طریق صدا میتونید با ما همراه باشید. تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. اینجا هم گرمش کردن یه همون شده میستیم. ساعت 8 بامداد هست، در ادامه صبحانه با خبر هستیم. در ادامه صبحانه با خبر پیش از بعد از شنیدن خبرها که توسط مراد ویسی هست تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره مراسم ملی استقبال از نوروز در تهران و سپس گزارشی درباره اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس که از آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقاد کرده. بعد از اون گزارشی درباره معضلات کارگری در ایران مانند اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه ها و همچنین گزارشی درباره مشکلات پناهندگان ایرانی که یکی از اونها در آلمان دست به خودکشی زده. ولی پیش از شنیدن گزارش ها بار دیگه با مراد ویسی همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرها. با سلام مجدد آقای ویسی.
با سلام. محمد علیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید اخذ مالیات از آستان قدس رضوی به موافقت آیت الله خامنه ای موکول شده است. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از این نماینده مجلس گزارش داد که برخی بنیادها که فعالیت اقتصادی دارند و در قانون قبلی از پرداخت مالیات معاف شده بودند حالا باید مالیات بپردازند. با این وجود محمد علیپور گفته است کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفته اخذ مالیات از مواردی مانند آستان قدس رضوی پس از کسب نظر آیت الله خامنه ای انجام شود. احسان مازندرانی از خبرنگاران روزنامه اعتماد که دوم اسفند ماه بازداشت شده بود روز یکشنبه از زندان آزاد شد. احسان مازندرانی سابقه همکاری با روزنامه‌های شرق، آفتاب یزد و فرهیختگان را دارد. از روزنامه نگاران بازداشت شده در موج دستگیری‌های اخیر محمد جواد روح هنوز در زندان به سر می‌برد. پنجشنبه گذشته نیز خسرو کردپور مدیر آژانس خبری مکریان و قاسم احمدی سردبیر فصلنامه روژه در مهاباد بازداشت شدند و دو روز بعد نیز مسعود کردپور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. چهارشنبه گذشته نیز محمد مهدی امیرناصری مدیر مسئول روزنامه مغرب و علیرضا آقایی راد دبیر سرویس سیاسی این روزنامه در تهران بازداشت شدند. مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت میگوید اگر ارزش دلار حاصل از صادرات نفت 3000 یا 4000 تومان است باید این موضوع را بپذیریم. به گزارش ایلنا مهدی غضنفری روز یکشنبه گفت اقتصادی که ارزش ارز آن 4000 تومان است وابسته به نفت نبوده و یک اقتصاد پویا مستقل و رو به رشد است. وی گفت اقتصادی که ارزش ارز آن 1000 تومان بود دوباره بر نخواهد گشت. عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات ایران گفته دولت محمود احمدی نژاد در 10 ماه نخست امسال نزدیک به 50% کسری بودجه داشته. خبرگزاری مهر نیز روز یکشنبه با استناد به گزارش دیوان محاسبات اعلام کرد در 9 ماه نخست امسال فقط 53% درآمدهای پیش بینی شده دولت محقق شده است. شرکت‌های سایپا و پارس خودرو پس از دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قیمت خودروهای خود را کاهش دادند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران این شرکت‌ها بین 400 هزار تومان تا 4 میلیون تومان قیمت برخی خودروهای تولیدی خود را کاهش دادند. سایت تابناک با انتشار جدول قیمت‌ها اعلام کرده قیمت‌های جدید خودروها چندان تفاوتی با قیمت‌های قبلی ندارد و تضمینی برای اخذ مبالغ بیشتر از مشتریان از سوی شرکت‌های خودروساز وجود ندارد. شرکت ایران خودرو نیز هنوز جدول قیمت‌های جدید خود را اعلام نکرده است.
با سپاس فراوان از مراد ویسی. همونطوری که قول داده بودیم گزارشی داریم درباره مراسم ملی استقبال از نوروز. مراسم ملی استقبال از نوروز روز یکشنبه دیروز در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نشست با شعار زنده باد بهار میزبان استاندارها و مسئولان محلی از سراسر کشور بود. جزئیات بیشتر از فهیمه خضر حیدری.
زنده باد بهار، زنده باد بهار، زنده باد بهار.
این زنده باد بهارهایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در چند ماه گذشته بیش از همیشه بر آن تاکید می‌کند، از نگاه منتقدانش رنگ و بو و اهداف سیاسی دارد و فقط به مناسبت عطر بهاری که در هوای روزهای پایان اسفند ماه به مشام می‌رسد نیست. زنده باد بهارهایی که حالا با برگزاری جشن ملی استقبال از نوروز تریبون تازه‌ای هم یافته. مراسمی 5 ساعته با حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی و میهمان‌هایی از 31 استان کشور که صبح روز یکشنبه 20 اسفند ماه در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. هیئت دولت، رئیس جمهوری و همه یارانش روز یکشنبه در سالن اجلاس سران از میهمان‌هایی از سراسر ایران پذیرایی کردند و شاهد اجرای موسیقی و رقص 2 نفره محلی کودکان دختر و پسر بودند. علاوه بر شاهنامه‌خوانی و نقالی و اجرای زنده سالار عقیلی و گروهش، ترانه معروف بوی عیدی بوی توت فرهاد پخش شد و انواع رقص‌های محلی و تعداد زیادی از استاندارهای نقاط مختلف کشور با لباس سنتی شهر خود روی صحنه رفتند. خیلی ها بعد از مراسم نوشتند که هیچ نهاد دولتی از جمله خود سازمان میراث فرهنگی تا به حال چنین جشن شاد نوروزی برپا نکرده بوده است. جشن ملی استقبال از بهار که دوربین‌ها محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی را در تمام لحظات آن دوشادوش هم ثبت کردند، با حضور حاجی فیروزها و عمو نوروزها که نوروز را پیشاپیش به هیئت دولت تبریک گفتند، پر سر و صدا تر هم شده بود. لوتی مسلکان یا همان کلاه مخملی های تهران قدیم که البته دستمال ابریشمی و ادبیات و منششان سالها به عنوان بخشی از سینمای فیلم فارسی سخت نکوهش میشد، در جشن ملی شرکت داشتند و با رئیس جمهور و مردان کابینش دیده بوسی کردند. یک استان شرکت کننده در مراسم هفت سین هم چیده بودند، هفت سین های اغلب بدون آجیل. مراسم رسمی استقبال از نوروز که برخلاف سایر مناسبت های شادمانی عمومی در ایران جشنیست ایرانی و یادآور شکوه ایران باستان، نه عیدی مذهبی و اسلامی، امسال در حالی رسما از سوی دولت برگزار شد که روحانیون نزدیک به بیت رهبر ایران پیش از این بارها تقدم اسلام بر ایران و مسلمان بودن بر ایرانی بودن را هشدار دادند. همین هفته گذشته آیت الله مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان در واکنش به اظهارات اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهور ایران درباره اهمیت ایرانیگری تاکید کرد که ایرانی بودن نمیتواند جای اسلام را بگیرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از این درباره نوروز اینطور اظهار نظر کرده:
این جشن یک جشن ملی است، جزء اعیاد دینی نیست، لکن از سوی بزرگان شرع مقدس ما هم نوروز مورد تأیید قرار گرفته. در کشور ما رسم بر این است که روز نوروز و ساعت تحویل مردم در عبادتگاه ها و زیارتگاه ها و مراکز معنوی جمع میشن.
با این حال جشن نوروزی دولت نه تنها برگزار شد، بلکه در آن رئیس جمهوری به مشاور و یار نزدیکش اسفندیار رحیم مشایی که او را بهاری توصیف کرد نشان درجه یک فرهنگ و هنر هم اعطا کرد.
البته من برای نصب به مدال از ایشون اجازه گرفتم. اجازه میدهید که نصب کنم؟ و این رو جز افتخارات زندگی خودم میدانم.
رونمایی از تمر یادبود هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که هفته پیش درگذشت هم بخشی از مراسم استقبال از نوروز نهاد ریاست جمهوری بود. آقای احمدی نژاد یک شب پیش از برگزاری مراسم استقبال از نوروز و بهار از مراسم تشییع و یادبود چاوز در کاراکاس به ایران بازگشته بود تا بار دیگر نگاه‌ها را به سوی این صدا جذب کند:
زنده باد بهار، زنده باد بهار، زنده باد بهار.
فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. در پیوند با بهار و چهارشنبه سوری شنونده‌ای برای ما پیامی فرستاده و ضمن تقدیر از برنامه ما گفته که لطفاً اطلاع رسانی کنید که فردا سه شنبه 22 اسفند 1391 مصادف است با شب آخرین چهارشنبه سال، چهارشنبه سوری، زیرا چهارشنبه بعدی 30/12/91 ساعت 2:30 بعد از ظهر سال تحویل. ولی باید به اطلاع این شنونده عزیز برسونم که از اونجایی که چهارشنبه سوری سه شنبه ها برگزار میشه، در نتیجه سه شنبه پیش از روز 30 اسفند برابر هست با آخرین چهارشنبه سال. همه انجمنهایی که قصد برگزاری مراسم جشن چهارشنبه سوری رو دارند، سه شنبه 29 اسفند رو به عنوان شب چهارشنبه سوری و شب آخرین سه شنبه پیش از چهارشنبه در نظر گرفتن. دو پیامک دیگه شنونده ای نوشته: رادیو فردا یک رسانه آزاد است، ولی با عرض معذرت شما هم پیامک ها را سانسور می کنید، چون من نوشته بودم در کردستان هر روز جوانان را می کشند، کسی چیزی نمیگه. شنونده ای هم نوشته: تا وقتی که سوریه، لبنان، فلسطین و حزب الله جزو اولویت های مهم برای حضرات است، وای به حال مردم. ادامه گزارش ها: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه برخی اظهار نظرها از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی را نوعی سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات توصیف کرد و تهدید کرد کاری نکنید که ایران وادار به تجدید نظر شود. جزئیات بیشتر از علی رضا کرمانی.
آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار دسترسی فوری به تأسیسات نظامی پارچین است. ایران در برابر هشدار می‌دهد کاری نکنید که در زمینه مذاکرات اتمی و همکاری با آژانس تجدید نظر کنیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس کشورهای غربی را متهم کرد که در صدد سوء استفاده هستند و برخی اقدامات و اظهارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگران نوعی سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات به شمار می‌آید.
کاری نکنید که ایران به تجدید نظر در این مسیر تعاملی وادار شود. مجلس شورای اسلامی رفتار آمریکا و 5+1 و آژانس را به دقت زیر نظر دارد و مذاکرات آتی هسته‌ای را آزمونی برای بررسی انتخابی دیگر می داند. بازیگری در شطرنج رسوای چماق و هویج رنگ باخته است و ایران اجازه زمان خریدن برای ماجراجوی جدید به آمریکا نخواهد داد.
اواسط هفته گذشته یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام آژانس از ایران خواست بدون تأخیر و بی آنکه بخواهد منتظر به نتیجه رسیدن مذاکراتی باشد که در بنبست قرار گرفته، امکان فوری دسترسی بازرسان به پایگاه نظامی پارچین را فراهم کند. آژانس میگوید به اطلاعات تازه‌ای درباره آزمایش‌های نظامی اتمی در پارچین دست یافته و می‌خواهد راستی آزمایی کند. دو روز پس از صحبت‌های مدیر کل آژانس، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه درخواست آژانس برای بازدید از پارچین را به مطالبه چک سفید تعبیر کرد.
ما به ادامه گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندیم و این تعهد ما همواره پابرجا بوده، اما در این حال نمی‌توانیم در زمینه امنیت ملیمان چک سفید بدهیم.
ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران هم از قول علی اصغر سلطانی نقل کرد که درخواست مکرر علنی مدیر کل برای دسترسی به پارچین قبل از انعقاد و امضای مودالیته یا به اصطلاح رویکرد ساختاری غیر قابل توجیه است و موضوع را به شدت سیاسی و تحریک‌آمیز کرده. در همان روز چهارشنبه جوزف مکماناس نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از این گفت که خواسته ها از ایران روشن است.
The time for action by Iran is now.
زمان برای اقدام ایران همین حال است. ابهامی در زمینه گام‌هایی که ایران باید بردارد و بحثی درباره خواسته‌هایی که باید برآورده شود وجود ندارد. ایران توانایی و ظرفیت پاسخ دادن به نگرانی‌های 10 ساله شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دارد.
پس از مذاکرات دو هفته پیش ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در قزاقستان، هر دو طرف این گفتگوها را مفید توصیف کردند. حتی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران آن را نقطه عطفی در گفتگوها دانست. اما از هفته گذشته که آژانس بار دیگر خواستار دسترسی فوری و بدون تأخیر به پایگاه پارچین شده، لحن مقام‌های ایرانی هم تغییر کرده. آیت الله علی خامنه‌ای روز پنجشنبه در جمع اعضای مجلس خبرگان گفت غربی‌ها در مذاکرات قزاقستان کار مهمی انجام ندادند. رئیس مجلس شورای اسلامی هم حالا از امکان تجدید نظر در مسیر مذاکرات سخن میگوید.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید.
تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
میگفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعت یکی از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما بگونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها عبرت بگیرن.
شنوندگان دیگری که برای ما اسمس فرستادند، شنوندهی گفته در اسمس یا پیامکش از همه شما به خاطر زحماتی میکشید سپاس گذارم. لیدا از تهران. شنوندهی دیگری به نام قادر بلوچ نوشته از برنامهشتون خیلی خوبه. از قشم ایشون نوشته. شنوندهی دیگری نوشته توی زندان آدم میکشند، کهریزک درست میکنند، صدای هیچ کس در نمیاد. دلداری یک مادر عزادار را پیراهن عثمان میکنند. شنونده ای نوشته کارهایی را که این دولت میکند چنگیز خان مغول هم انجام نمیداد. آنتنهای ماهواره شهرستان بروجرد را جمع کردند و بعد با قلتک شهرداری در ملای عام لهش کردند. دیوانگری تا چقدر امضا محفوظ. بقیه اسمس ها رو در فرصت های دیگری به اطلاعتون میرسونیم. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. خبرگزاری ایلنا در یک روز از برگزاری 3 تجمع کارگری، اخراج کارگران از 4 کارخانه و تعطیلی چندین کارخانه خبر داد. این خبرگزاری روز شنبه اعلام کرد کارخانه یخچال سازی ایران پویا جنرال استیل سابق هم تعطیل شده. خبرگزاری تسنیم هم از تعطیل شدن 60% کارخانه های فراوری گوشت خبر میده. جزئیات بیشتر از رضا ولی‌زاده.
روز شنبه و یک شنبه 19 و 20 اسفند ماه برای کارگران ایرانی روزهای پرماجرایی بود. در اهواز صبح یک شنبه بیش از 70 نفر از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز برای 4th بار در 2 اخیر در مقابل استانداری اهواز تجمع کردند. آنها 26 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند. حسن لویمی نماینده کارگران قند و تصفیه شکر اهواز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که بانک‌های ملی و ملت مالکین قبلی این کارخانه بودند که با استناد به مصوبه هیئت دولت آن را به وزارت صنایع و معادن فروختند. به گفته نماینده کارگران قند و تصفیه شکر اهواز، اکنون کارخانه در وضعیت تعطیلی کامل قرار دارد و هیچ کدام از طرفین مسئولیتی در قبال مشکلات این کارخانه و کارگران بیکار بر عهده نمی گیرند. اما در تهران صبح روز یک شنبه بیش از 700 کارگر کارخانه های 1 و 2 صنایع فلزی ایران برای تجمع به مقابل ساختمان استانداری تهران در خیابان بهار رفتند. آنها هم به دریافت نکردن 4 حقوق معوقه به همراه عیدی و پاداش پایان سال اعتراض دارند و با چند خیابان فاصله از کارگران کارخانه های صنایع فلزی ایران، تعدادی از کامیونداران در خیابان بهارستان و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا به تحویل نگرفتن کامیون های جدیدشان اعتراض کنند. اما در شمال ایران، یعنی در استان گیلان و شهر رشت، کارگران ماجراهای دیگری داشتند. به گفته جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی، نماینده مردم رشت، کارخانه های چوکا، فولاد، خاور و ایران پوپلین کارگران خود را اخراج کردند. نماینده مردم رشت به خبرگزاری ایلنا گفته است این کارخانه ها به دلیل تعهد شکنی دولت در پرداخت سهم تولید بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها با مشکلاتی جدی مواجه شده و در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفتند. آن سوتر تعطیلی کارخانه در تهران هم خبرساز شد. آن هم یک کارخانه یخچالسازی 55 ساله به نام ایران پویا یا همان جنرال استیل سابق. سهراب غنبری دبیر خانه کارگر غرب تهران به خبرگزاری ایلنا گفت کارخانه یخچالسازی ایران پویا وابسته به بنیاد مستضعفان سازنده انواع یخچال و پروفیل آلومینیومی به دلایلی که اعلام نشده است امروز به طور رسمی تعطیل اعلام شد. به گفته دبیر خانه کارگر غرب تهران روز شنبه 19 اسفند از تمامی کارگران رسمی و قراردادی شاغل در کارخانه یخچالسازی ایران پویا خواسته شده است که دیگر به محل کار نیایند. و باز هم در تهران، مدیرعامل تعاونی تولید کنندگان فراورده های گوشتی سید محمد موسوی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از تعطیل و نیمه تعطیل شدن 60% کارخانه های فراوری گوشت خبر داد. به گفته مدیرعامل تعاونی تولید کنندگان فراورده های گوشتی در 2 گذشته حدود 600,000 نفر و با خانواده آنها حدود 3,000,000 نفر از طریق این صنعت امرار معاش می کردند. این در حالی است که اکنون 30% کارخانه ها تعطیل، 30% نیمه تعطیل و تنها 40% با وجود مشکلات متعدد فعال هستند. سال 1391 از سوی آیت الله خامنه ای به عنوان سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده بود.
رضا ولی‌زاده گزارش می داد. در باره اسمس هایی که دوتا اسمس یا پیامک تازه به دستمون رسیده، شنونده این نوشته: میدانید اگر فردی 1,000,000 تومان سرقت کند حداقل 6 ماه زندان می شود، ولی اگر خودروی 9,000,000 را به 18,000,000 بفروشد، نه کلاهبردار است و نه گران فروش و نه جرمی مرتکب کرده و نه جرمی کرده، بلکه شایسته تقدیر است. با تشکر، سامان از کازرون. شنونده دیگری نوشته: در ایران قیمتها 100 برابر گران می شود، وقتی مردم اعتراض می کنند 2% کاهش می دهند. این کلاه سر مردم نمی رود، مردم متوجه هستند. در مملکت ایران قانونی وجود ندارد. آقای هویدا به آنها گفت قیمت این خودکار از 5 ریال در این مدت که من نخست وزیر بودم تجاوز نکرد. متاسفانه آنها نمی فهمیدند. ادامه گزارش ها. یک پناهجوی 28 ساله ایرانی در آلمان پس از رد درخواست پناهندگی خودش با مصرف بیش از 70 قرص خواب‌آلود خودکشی کرد. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
نام این پناهجوی ایرانی حامد سمیعی تهرانی است و از 20 ماه پیش به این سو در یکی از خانه‌های پناهجویان در شهر هوف واقع در ایالت جنوبی آلمان بایرن به سر می‌برد. آنگونه که دوستان ایرانی این جوان می‌گویند، حامد پس از پشت سر گذاشتن ماها بلا تکلیفی هفته پیش، بدون آنکه درباره تصمیمش مبنی بر خودکشی با کسی صحبت کند، دوستان او بامداد روز پنجشنبه 17 اسفند ماه جاری با جسدش روبرو شدند. مصرف بیش از اندازه قرص خواب‌آور علت اصلی مرگ این پناهجوی ایرانی اعلام شده. در این خانه پناهندگان در شهر هوف 16 پناهجوی ایرانی زندگی می کنند که جملگی جوان و تحصیل کرده اند و آنها نیز ماهاست که پاسخ درخواست پناهندگیشان را انتظار می کشند. آنگونه که یکی از همین پناهجویان به رادیو فردا گفته، در گرامی داشته یاد و خاطره حامد سمیعی تهرانی، روز یکشنبه مراسمی در کلیسای شهر هوف در جنوب آلمان برپا شد. اینکه جنازه حامد در آلمان به خاک سپرده خواهد شد و یا در ایران هنوز معلوم نیست. در دهم بهمن ماه سال گذشته هم در همین ایالت بایرن در آلمان یک پناهجوی دیگر ایرانی به نام محمد رهسپار دست به خودکشی زد. این جوان 29 ساله در خانه پناهندگان در شهر وورتسبورگ زندگی می کرد و او هم به خاطر بلا تکلیفی و طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهش خود را حلق‌آویز کرد. در پی خودکشی محمد رهسپار، پناهجویان معترض ایرانی و دیگر ملیت‌ها در مخالفت به قوانین پناهندگی و شرایط بد زیستی ابتدا دست به تظاهرات زدند و سپس با برپایی چادری در خیابان ضمن تحسن، اعتصاب غذا و حتی دوختن لب به حرکت‌های اعتراضی خود ادامه دادند. این حرکت‌ها از شهر وورتسبورگ پا را فراتر گذاشت و به 6 شهر دیگر در ایالت بایرن و چند شهر دیگر آلمان هم سرایت کرد. راهپیمایی حدود 600 کیلومتری با پای پیاده و سوار بر اتوبوس از جنوب آلمان به سوی شهر برلین هم آخرین حرکت پناهجویان معترض ایرانی و دیگر ملیت‌ها بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه چند تا اسمس دیگه به دست مرسیده. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته: با سلام، این آقایان ما را به مرگ گرفتن تا به تب راضی باشیم، پس چه جای گلمندی داریم؟ شنونده دیگری نوشته: تقاضا دارم در صورت امکان از مراسم استقبال از نوروز توسط احمدی نژاد بیشتر صحبت بفرمایید و چنانچه ممکن است تصاویر آن را هم برای من پخش کنید. علی از تهران. یک شنونده دیگر به نام علی از دماوند نوشته: در شهرستان دماوند 8 سال پیش آموزش و پرورش زمینی را به فرهنگیان واگذار کرد و با بی پول و ولی با پیگیری های بسیار کاربری آن را از کشاورزی به مسکونی نتوانستند بگیرند. نقطه مقابل آن زمینی را سپاه دماوند به سپاهیان و بسیجیان داد که جزو منابع طبیعی بود و در بهترین جای دماوند واقع شده. کاربری آن را به سادگی تغییر دادند و الان هم آماده ساختن است. بله، در جمهوری اسلامی باید قدرت داشته باشی تا زندگی راحتی داشته باشی و این یعنی قانون جنگل. علی از دماوند. فعلا بریم سراغ توماج تاغباز و برنامه پارانویا.
the world's
listening.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به شادی. با رسیدن به لحظات پایانی مجله صبحانه با خبر، نوبت من توماج تاهباز میشه تا با وبلاگ رادیویی پارانویا مثل هر روز با گپی و موزیکی مهمون شما بشم. احتمالاً عکس محمود احمدی نژاد رو در حالی که مادر هوگو چاوز رئیس جمهوری درگذشته ونزوئلا رو نسبتاً در آغوش گرفته دیدیم. جالبه که این عکس نه فقط تو رسانه‌های ایرانی که تو رسانه‌های خارجی هم به طور گسترده‌ای منتشر شده. ولی موضوع اصلی قضیه یک عدد عکس که اگه هر کس دیگه‌ای بجز یه سیاستمدار ایرانی و شاید به طور جزئی‌تر بجز محمود احمدی نژاد توش بود، هیچ کس حتی توجهی هم بهش نمی‌کرد. این عکس البته به جز در رسانه‌های معمول که کارشون انتشار خبره، با گفته‌ها و شهرنویسی‌ها و البته انتقادهای مختلفی روبرو بوده که همه توش حضور دارن، از محافظه‌کارای سنتی، چهره‌های تندرو، اصلاح طلبان، اپوزیسیون، میانه روها، چپ‌ها، راست‌ها و خلاصه تقریباً هر جور مشی سیاسی که بشه پیدا کرد. بعضیا میگن این کار خلاف شرع و اسلامه. بعضیا میگن اگه در این کار رو یک اصلاح طلب انجام داده بود، الان اون سیاستمدار مربوطه در حبس بود. بعضیا میگن این کار آقای احمدی نژاد چیزی نیست جز پاپولیزم و عوام فریبی دم انتخابات. بنده راستش نمیخوام چیزی به این شرح و گفتارا اضافه کنم به جز یه سوال. چند تا مملکت تو دنیا سراغ دارین که اگه یه آقایی دست مادر یه آقای دیگه ای رو به دست بگیره و از این صحنه عکسی گرفته بشه، اون عکس تبدیل به یک عدد بحث داغ سیاسی، عقیدتی، فلسفی، اجتماعی، مذهبی میشه؟ حالا چه موقع دادن جایزه اسکار باشه، چه موقع مراسم ختم، چه موقع دیدار با یه سری آدم خارجی توی کشور دیگه دنیا، چند تا؟ از خواننده مشهور ونزوئلایی سیمون دیاز ترانه رومانس ان لا لخانیا، یعنی یه چیز تو مایه های عاشقانه در دور دست.
Por un caminito verde del Palenque a la quesera en el oleaje del viento mujer bonita me hiciste que te dijera que mi amor se quedaría
شنونده ای به نام علی از اصفهان نوشته شرکت گیتی پسند کلاهبرداری کرده، دادگاه برای برگشت چک قرض الحسنه 3 میلیون تومانی شرکت 6 ماه وقت تعیین میکنه، از شرکت حمایت و ما را تهدید کرده. شنونده دیگری با تقدیر از کارکنان رادیو فردا نوشته در شهرستان لاهیجان به خاطر گوشت قرمز یخ زده صبح تا ظهر باید توی صف ماند. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. تندرست و سرافراز باشید.